چگونه این در زندگی امروزی ما بتونه اثرگذار باشه، من یک فرمولی رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، اگر ما این رو یقین کنیم که اهل بیت علیهم السلام از جانب خداوند متعال مأمورند تا ما رو به کمال برسونن، ما دیگه راه رو از بیراهه نمیریم، از مسیری میریم که اهل بیت برای ما طی کردن. بنابراین به همین بایدها و نبایدها توجه میکنیم و همین رو در زندگیمون نسب العین خودمون قرار میدیم. من یه کتابی رو خدمت شما معرفی بکنم، در اصل یه رساله ای رو از امام سجاد علیه السلام، که متاسفانه این رساله یه مقداری بین ما مغفول واقع شده، و آن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، که من توصیه میکنم شنوندگان فهیم و بزرگوار برنامه حتما میدونن، فقط من باب یادآوری عرض میکنم که مراجعه کنیم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. الان در اینترنت هم میتونیم جستجو بکنیم و چند صفحه بیشتر نیست. یک سری حقوقی رو ما تو این دنیا به گردنمون هست که باید این حقوق رو رعایت کنیم و دقت کنیم، که امام سجاد علیه السلام همه رو در قالب رساله بیان فرمودن تحت عنوان رساله حقوق، که ما در این دنیا حدود 50-60 حقی که به گردنمون هست و باید نسبت به این چند حق دقت بکنیم. به عنوان هدیه‌ای که امروز میتونیم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنیم، این که این رساله رو حتما انشالله عزیزان همت بکنن، مطالعه کنن که حقوقی که در این دنیا به گردن ماست چیست، به فرمایش شما همون بایدها و نبایدها، که انشالله بتونیم از این طریق به اهل بیت علیهم السلام بیشتر نزدیک بشیم
انشالله به امید خدا. من رساله امام سجاد رو فرمودید، من معدود دیدم دانشگاه هایی که نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشن ارجاع بدن و این رو حتما بخوان که دانشجوها مطالعه کنن، چون بله. ما هر آنچه که یک وقتایی الزام، این الزام فرهنگی بعضی مواقع شبیه الزام قانونی که در بیرون هست بروز پیدا نمی کنه. در دانشگاه وقتی که دانشجو رو به هر حال دعوتش میکنی به شنیدن و به خواندن، بعدن اثرش، اثر ذهنی و فکریش جای دیگه بروز پیدا میکنه. من دیدم تک و توک دانشگاهایی که دارن به این موضوع اهتمام میکنن و رساله امام سجاد و مبنای یک سری دروس توی رشته حقوق به ویژه قرار دادن. حالا اینکه بخوایم این رو ترویجش بکنیم، راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و سطح عام ما هم به این موضوع بپردازه، نکته ای هست که حتما باید در فواصل مختلف بهش پرداخت و راجبش اهتمام داشت. آقا بابا یک سوال دیگه ایم از شما بپرسیم. ما این روزها در باب موضوعات مختلف که صحبت میکنیم، حالا مسائل روز مثل جمعیت، مسائل روز مثل حالا اقتصاد، اینها همه یک سری الزامات روانی هم پشتش هست، اقناهایی هم پشتش هست، این که مردم باید توجهشون به چه چیزهایی جلب بشه، روزآمدها هست و غیر روزآمدها. اون روزا غیر روزآمدهایی که بیشتر حالت، یعنی عنصر روانی ما هستن، عنصر معنوی ما هستن، غیر مادی ما هستن، بعد غیر مادی انسان رو تشکیل میدن. این رو از شما کمک بگیریم که چطور میشه در وانفسایی که همه ما درگیر به هر حال یومیات خودمون هستیم، درگیر الزامات زندگی هستیم و به شدت هم گرفتار شدیم،
بله،
این مسائل غیر مادی رو هم نسب العین قرار داد، بهش توجه کرد، بهش پرداخت. اینو از شما
ببینید استاد بزرگوار، این که اگر ما بینشمون رو درست کنیم، خیلی مهمه که بدونیم هر روش و منشی که ما تو زندگیمون داریم بستگی به نوع بینش ما داره. خب قطعا این باعث میشه خودمون به دنبال آنچه که باعث موفقیت ما تو زندگی میشه به دنبالش باشیم. شما دانشجویان عزیز و بزرگوار و الحمدلله تحصیل کردمون رو مثال زدید، وقتی یه دانشجو متوجه بشه که آقا من باید یه درسی رو بخونم و این درس رو امتحان بدم و در امتحان این درس شرکت بکنم تا ارتقاء رتبه و ارتقاء مدرک داشته باشم، همین شخص رو ملزم میکنه که این دروس رو بخونه و این واحدها رو به قول امروزی ها پاس بکنه. خب دقیقا اگر همین در ذهن ما تجلی پیدا بکنه که من بدونم در این دنیا باید یک سری برنامه های عملی و عالی دینی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، باید اینها رو کسب بکنم و بهش عمل بکنم، نه فقط کسب بکنم و بهش عمل بکنم، خب این شخص رو ملزم میکنه که این رو انجام بده. چرا؟ چون میدونه که بعد از این دنیا دنیای دیگری است، ورای دیگری است، برای کمال، برای سعادت. این دنیا به عنوان مزرعه است برای آخرت. بذار راحت‌تر بگم، اصلاح جهانبینی، این که من بدونم واقعا در این دنیا برای چی اومدم، کجا میخوام برم. همون حدیث بسیار ناب و زیبای امیر المومنین علی علیه السلام که فرمودن رحم الله و امرأن، خدا رحمت کند اون بنده ای رو که عرفه، بداند من عین و فی عین و الا عین، از کجا اومده، برای چی اومده، به کجا میره. از کجا اومده میشه مبدع، میشه توحید، برای چی اومده میشه نبوت و امامت، به کجا میرود میشه معاد. اگر کسی توحید و نبوت و امامت و معاد رو خوب متوجه بشه، قطعا و یقینا نسبت به دستورات دین و به فرمایش شما ملزوماتی که باید دقت بکنه بیشتر توجه میکنه و زندگیش زندگی پوچی نیست. همونطوری که میدونید بعضی از مکاتب واقعا به پوچ جرایی رسیدن، یعنی بعضی از مکاتب انقدر به انسان آزادی دادن دیگه واقعا به جایی رسیدن که به پوچگرایی دست پیدا کردن. بنابراین اگر من این جهانبینی رو اصلاح بکنم و اگر من واقعا در این زمینه کار بکنم، قطعا میتونم زندگی خوش و پرسعادتی رو داشته باشم، دقیقا چون اهل بیت هم همین مسیر رو و راه رو برای ما مشخص کردن.
بسیار سپاسگزار، بسیار متشکر از شما، از توضیحات بسیار بسیار شیواتون سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم. ممنونیم که همراه ما بودید، استفاده کردیم، صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم.
انشاءالله که خدا به ما توفیق بده از پیروان راستین اهل بیت باشیم. یه سلام هم از جانب شنوندگان عزیزمون همه نیت کنن در این صبح اول وقت به اهل بیت بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امروز سال روز گرامی داشت شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است. میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان فیلسوفمون، جناب دکتر نجف خلی حبیبی، پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی، و استفاده کنیم از بیانات ایشون. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما هم سلام عرض میکنم، هم صبح بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از شما. درباره شیخ اشراق صحبت کردن یک مقدار سخت هست. سختی نه از باب این که شاید عده‌ای ندانند چه اتفاقاتی توی حوزه فلسفه اسلامی افتاد، چه اتفاقاتی افتاد بعد از اینکه فلسفه مشا، فلسفه ارسطویی حاکم بود و حملات معتزله، حرکت‌های معتزله رو توی این حوزه داشتیم، اما اینکه میاد شخصی فلبداهه فلسفه‌ای رو مطرح میکنه که فلسفه میتونه اون فلسفه قبلی رو کنار بزنه، ای بسا پرقدرت‌تر و بر اساس ارجاعات حتی مذهبی ما هم باشه، کار سختی هست، بسیار کار سختی هست. درباره شیخ اشراق اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عنوان مقدمه، بفرمایید که چطور باید اوضاع و احوال اون زمانه رو نگاه کرد آقای دکتر.
من میخوام با اجازه شما یک یادداشتی که تهیه کردم و بخونم. اون اگه سوال شما خاصی داشتید بفرمایید.
حتما خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم. در تقویم ایران امروز روز شیخ شهاب‌الدین سهروردی است. سهروردی به مناسبت اینکه در فرهنگ اسلامی فلسفه و حکمت اشراق را تأسیس کرده، شیخ اشراق شهرت یافته است. یعنی رئیس و بنیانگذار حکمت اشراق. با احتساب سهروردی به عنوان بنیانگذار حکمت اشراق در قبال ابن سینا به عنوان رئیس حکمت مشاء، دومین فیلسوف بزرگ دوره اسلامی ایران است. سهروردی میشه دومین فیلسوف بزرگ دوره اسلامی که بعد از ابن سینا. حکمت اشراق بر نور تکیه دارد، در مقابل حکمت مشیای ابن سینا که بر وجود مبتنی است. فلسفه نوری سهروردی در مهمترین اثر فلسفی او یعنی کتاب حکمت الاشراق تبیین شده است. بعدها دو شخصیت بزرگ فلسفی یعنی قطب‌الدین شیرازی و شمس‌الدین شهرزوری این کتاب را شرح کردند. هر دو با عنوان شرح حکمت الاشراق شهرت دارند و چاپ شده. شیخ اشراق سهروردی در سال 549 هجری در سهروردی متولد شده و سهروردی از توابع استان زنجان است امروزی. پس از زادگاه خود در مراغه که در اون روزگار مرکزیت علمی داشته تحقیق کرده و بعد برای تکمیل تحصیلات خود به اصفهان رفته است. این را هم بگیرم که وقتی سهروردی در مراغه تحصیل میکرد، استادی رو از شهر ری دعوت میکنند که برود مراغه و فخر رازی که شاگرد او بود با استادش میروند به مراغه و بنابراین سهروردی مدتی با فخر رازی همشاگردی بود. و این عزایه بست که سهروردی میشود حکیم اشراقی و همچنان روزگاری پیدا میکند و که بعدا خواهیم گفت که چگونه کشته میشود و فخر رازی یکی از ثروتمندان بزرگ جهان و از علمای بسیار پرقدرت و پرنفوذ عالم می شود که الان هم مقبرش در افغانستان است. به هر حال سهروردی بعد از مراقه که در اون تحصیل میکنه بعد برای تکمیل تحصیلات خودش به اصفهان میره. پس از تکمیل تحصیلات در اصفهان به گشت و گذار و سیاحت علمی پرداخته و مدتی در بعضی شهرهای ترکیه گذرانده و سرانجام به حلب در سوریه میرود. در حلب در یک مدرسه اقامت میکنه و به تدریس با استادان و طلاب اونجا آشنا میشود و بین او و استادان بحث و جدل و مناظره در میگیرد. او در برای این گفتگوها نظر خود را بیان میکنه. بعضی از بزرگان فقها و استادان مدرسه با نظریه و مخالفت برمیخیزند. ظاهرا این مخالفت ها بیشتر جنبه حسادت داشته ولی که خب اینا در واقع موقعیت علمیشون رو به خطر میدن. در انجام این بحث ها سعی میشود به این که در حال او رو به بددینی متهم میکنن و صلاح‌الدین ایوبی که تازه به قدرت رسیده بود تسلیم نظر مخالفان سهروردی میشود و به پسرش دستور میدهد، دستور اکید که باید طبق نظر فقها او را اعدام کنند. به این ترتیب فیلسوف جوان در حالی که بیش از 37 سال نداشت کشته می شود. اصول کلی فلسفه سهروردی و تلکیق آرا و تعلیل آیات بر مبنای این موضوع که حقیقت یکیست صورت می گیرد. سهروردی می گفت حقیقت یکیه، مثل خورشید که وقتی می تابد شیشه های متعدد، یک خورشید بیشتر نیست. اون شیشه ها چون رنگارنگن هر کدوم خورشید رو به یک رنگی نشون میدن. آدم عاقل میفهمد که یک رنگ بیشتر نیست. بنابراین سهروردی کوشش میکنه به همین اندیشه که ثابت کنه که حقیقت یکیست. پس بنابراین مثلا اون چی که در زردشت گفته میشه یا در صوفیه گفته میشه یا در فلسفه دیگران گفته میشه در حقیقت که خوب دقت کنیم باید به یک حقیقت برسیم. او با نقل آیات قرآن مجید و سخنان بزرگان یعنی مثل حلاج و جنید و بایزید و حکما و فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی مثل ارسطو و افلاطون و بزرگان ایرانی مثل زردشت با کمک تأویل بین همه وحدت ایجاد میکنند. به نظر او حقیقت یکیست و با دیدگاه های به ظاهر مختلف متعدد نمیشوند، باید تأویل کرد. مسبوب تابش نور خورشید از شیشه های رنگارنگ مثال میزند که نور یکیست و از شیشه های رنگارنگ متعدد نمیشود. مثلا میگوید آنچه حکیم و فیلسوف نفس ناطقه میخواند همان است که سوسویه سر و روح و کلمه و قلب میخواند. او تا قبل از مندفر را بیش از دیگر فیلسوفان به آیات قرآن تکیه میکند. او به ما توصیه میکند قرآن را چنان بخوان که گویا بر تو نازل شده است. این جمله رو دوباره تکرار میکنم، قرآن را چنان بخوان که گویا بر تو نازل شده است. ابن سینا و پیروان حکمت او که به مشتا و مشتایان شهرت دارند و در واقع پایه فلسفه‌شون بر وجود متکی، خدای تعالی را واجب الوجود اطلاق میکنند، در حالی که سهروردی که فلسفه خود را بر نور مبتنی کرده است به خدای متعال نور الانوار اطلاق میکند، یعنی نور همه نورها. سهروردی بیش از همه فیلسوفان دوره اسلامی آیات قرآن مجید تکیه کرده است. در بسیاری از بزرگان تاریخ ایران از جمله اشراقیان او بسیاری از بزرگان تاریخ ایران را از جمله اشراقیان میداند، مثلا فریدون و کیخسرو رو از این گروه میشمارند و مقابل نور را ظلمت و تاریکی میداند و ضحاک را از اصحاب ظلمت میشمارند. آنچه از کلیات دیدگاه سهروردی مطرح شد به روشنی معلوم می‌دارد او یک فیلسوف مسلمان است که تا قبل از ملا صدرا بیش از همه فیلسوفان به آیات قرآنی توجه کرده است. خب حالا اگر اجازه بدید یک جمله هم از رساله حقیقت العشق من بخونم یا شما سوالتون رو بفرمایید، من بعدا این جمله رو به عنوان حسن ختام می‌خونم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم جمله رو بخونید و استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما چون وقت نداریم.
فکر کنم که یک بحثی داره رساله العشق که حزن و حسن و عشق به عنوان سه عنوان مطرح می شوند که اینهای مدتی با هم هم بعد کم کم از هم جدا می شن و هر کدوم به طرفی می رن. بنابراین سهروردی وقتی که عشق به طرف مصر می خواد بیاد بیان می کنه و از آن سوی دیگر عشق شوریده قصد مصر کرد و دو منزل یک منزل می کرد تا به مصر رسید و همچنان از گرد راه به بازار برآمد. عشق به بازار روزگار برآمد، دمدمه حسن آن نگار برآمد. عقل چه باشد کنون چه عشق خرامید، عقل چه باشد کنون چه عشق خرامید، سر چه باشد کنون چه یار برآمد. نام دلم بعد چند سال که گم بود از خم آن زلف مشکبار برآمد. ولوله در شهر مصر افتاد، مردم به هم بر آمدند. عشق قلندروار خلیع العذار به هر منظری گذری و در هر خوش پسری نظری میکرد و از هر گوشه جگر گوشه ای میطلبید. هیچ کس بر کار او راست نمی آمد. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید و از در حجره زلیخا سر در کرد. زلیخا چون این حادثه دید بر پای خواست و روی به عشق آورد و گفت ای صد هزار جان گرامی فدای تو، از کجا آمده ای و به کجا خواهی رفتن و تو را چه خوانند؟ عشق جوابش داد که من از بیت المقدسم، از محله روح آباد، از درب حسن، خانه ای در همسایگی حزن دارم، پیشه من سیاحت است، صوفی مجردم، هر وقت روی به طرفی آورم، هر روز منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم. چون در عرب باشم عشقم خوانند و چون در عجم آیم مهرم خوانند. در آستان به محرک مشهورم و در زمین به متکن معروفم. اگرچه دیرینم هنوز جوانم و اگرچه بیبرگم از خاندان بزرگم. قصه من دراز است، بی قصتی طولون و انت ملولون. ما که برادر بودی به ناز پرورده و روی نیاز ندیده. و اگر احوال ولایت خود بگم و صفت عجایب ها کنم که آنجا شما فهم نکنید و در ادراک شما نیاید، اما ولایتی است که آخرین ولایت های ما آن است و از ولایت شما به نه منزل کسی که راه داند آنجا تواند رسیدن. حکایت آن ولایت چنان که به فهم شما نزدیک باشد بخونم. من عذرخواهی میکنم از این که صدای من یه مقداری ناراحت است. این عبارت بسیار لطیف سوره بعدی رو باید یک کسی که مورد مسلط بر خوندن متون بخونه.
حالا اگر سوالی هست بفرمایید. سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم و باعث افتخار بود هم صحبتی با حضرت عالی. آرزوی سلامتی داریم و ممنونیم که همراه ما بودید.
جناب دکتر، تشکر میکنم از محبت شما، قربان شما،
خدا روز باشید، صبح شما بخیر،
خدا نگهدار، شما بخیر، متشکرم، خدا
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. توی همین مدت متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید به 3035. حتما انشاءالله تا ادامه، تا انتهای برنامه ادامه بفرمایید این پیامک فرستادن رو. و البته چون بحث ما بحث خودرو هست، حتما میخواییم که راجب خودرو هم ابراز نظر بفرمایید. ما در باب خودرو میهمانان ارجمند روی خط ارتباطی داریم که میخواییم باشون هم صحبت بشیم، جناب آقای دکتر مشتبه نظری، کارشناس ارشد مسائل خودرو، و همینطور جناب آقای دکتر کاکایی، امیر حسین کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت. جناب نظری سلام.
سلام، صبح شما بخیر. شما که خوبی داشته باشید. شما هم همکنان بخیر بیم از یام و خیلی
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فقط اگر صدای ما رو از اسپیکر یا گلنگو میشنوید خارج بفرمایید سپاسگزار میشم. آقای دکتر کاکایی سلام، صبح بخیر، قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان برنامه. تشکر عرض میکنم این روزهای عزاداری.
متشکرم، سپاسگزارم. میدونم که احتمالاً در حال رسیدن محل کار هستید، ولی اگر از روی بلنگو خارج بفرمایید سپاسگزار میشیم. صداتون رو با اینجا با این انعکاس داریم. خب صحبت درباره گذر موقت ها هست. یک زمانی خیلی جالب بود درباره گذر موقت ها شنیدن، چون تازگی داشت برامون. البته آقای دکتر کاکایی و آقای دکتر نظری قرار بود جناب معتمدی هم به جمع ما اضافه بشن، منتها تلفنشون از دسترس خارج هست. حالا اینکه باتریشون تموم شده یا در خوابی عمیق فرو رفتن رو نمیدونیم. ان شاءالله که در همین خواب عمیق باشن و این حالت ایدئال ما هست و استراحت کردن هستش. گذر موقت ها رو عرض می‌کردم، یه زمانی خیلی جذاب بود برامون ماشین‌هایی که نمی‌تونستیم به حالت عادی ببینیم به صورت گذر موقت می‌دیدیم. ماشین‌هایی که نمیشد خرید و فروش بشه به صورت گذر موقت میدیدیمشون. ماشین هایی که در کاتالوگ ها، بروشور ها، نمیدونم این مجله های خودرو بود و باز به صورت گذر موقت میدیدیم. همین الان هم داره همین اتفاق میفته، نمیذاریم وارد شن، ولی اگه گذر موقت باشه میان. این چه حکمتیه آقای دکتر نظری؟
از خودم خدمتون که سلام از اونها خدمت های دکتر کنکاری ببخشید. در مورد بحث گذر موقت معمولا این اتفاق میفته که خودرویی که میخواست بیاد برای اینکه در داخل کشور خب مراحل خاص خودش انجام بده، مراحل استانداردش انجام بده، تست های لازم رو انجام بده برای حالا یا به صورت سیچیدی و تولید، یا اینکه مجوز ورود بگیره، تو چارچوب قوانینی که در کشور وجود داره و اون چارچوب در حقیقت اون بحث واردات خودرو، گذر موقت میمد خودرو در داخل کشور وارد میشد و پلاک گذر موقت میگرفت تا اون مراحل مربوط به تست، حالا پیمایش در اقلیم های مختلف و چارچوب های خدمات بعد از فروشی که باید اتفاق بیفته، سرویس هایی که اتفاق بیفته برای اون انجام میشد. این رویه معمولی هست که در کشور به صورت قوانین قابلیتی نداره که یک خودرو یک مدتی در داخل کشور باشه اگر مراحل و اون چارچوب‌های استانداردی رو تونست پاس کنه و از طرف عرضه کننده خودرو موارد در حقیقت تست بشه، بعد از اون مجوز ورود میگیره. اگر هم پاس نمیکرد و به اصطلاح به اون شرایط نمیرسید تا شرط مربوط به آب و هوای کشور اون خودرو قابلیت استفاده نداشت، خب ممنوع میشد و خروج میکرد. ولی اینکه میبینیم جدیداً خودروهایی که عمدتا خودروهای لوکس و لاکچری هستش و خب تابع یک سری از قوانین هست، وارداتمون حتی ممنوع وارداتمون، در خیابون ها میبینیم گاهن سایت ها و خبرگزاری ها و حالا کسایی که به صورت تخصصی خودرو رو پیگیری میکنن و خودرو رو تست میکنن و ارائه گزارش میکنن، در داده ها میبینیم. این بحث دیگه ایه که حالا از راه های قانونی که میشه سوء استفاده میشه و اینها میاد مدتی در داخل استفاده میشه و مثلا به چشم بینندگان به قول معروف میرسه و اونها سعی میکنن که حالا با فخ فروشی این که متفاوت بودن خودشونو نشون بده. آنکه من اطلاع دارم این خودروها خودروهایی هستن که بخشی از این خودروها، حالا اون بخش ابتدایی به کنار و اون چارچوب ابتدایی به کنار که خب یک چارچوب رسمی و قانونی هست، این خودروها از طریق مناطق آزاد وارد میشه، بعد پلاک گذر موقت میگیره و یک هزینه، عمدتا هزینه های دلاری پرداخت میشه که در داخل کشور به صورت یه مدتی مورد استفاده قرار بگیره و مجددا برمیگرده و حالا پلاک‌گذاری اونها معمولا در چارچوب قوانین و استانداردها اتفاق نمیفته و این تمدید این موارد باعث میشه که خودرو بتونه در داخل کشور گذر موقتی داشته باشه. گذر موقت وقتی ما میگیم یعنی که یک زمان خاص و زمان کوتاهی برای این موضوع گذاشته بشه، یک زمان کوتاهی که اون بر اساس اون چارچوب‌های استانداردی هست. ولی اینجا به نظر من نقص قوانین داریم که میتونن یه همچین